بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی. ویژه طلاب. سطح مقدماتی. دی ماه 97. جلسه هفتم با موضوع تبیین تفصیلی اقتصاد مقاومتی 2. استاد عبدالملکی.
یه صلوات هست بفرمایید استاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یعنی مردم به خاطر شکمشون نمیان نظام سیاسی رو عوض کنن، خلاصش اینه. نه، اون واقعی که شما دارید میگید حرفی که دشمن داره میگه بررسی دقیق شده. حالا به هر حال ما که نباید بگیم حالا که مردم شورش نمی کنن که نظام سیاسی رو عوض کنن پس بذار زجر بکشن، این که ما که موظفیم، ولی تحلیل و برداشتی که ما داریم این است که با فشار اقتصادی اصلا نظام دچار خطر نمیشه، چون اونقدر ما ضعیف نیستیم تو این قضیه. آخرش اینه که اونایی که خیلی تحت فشار قرار میگیره کمیته امداد تحت پوشش میگیره، یه جوری رتق و پتقشون میبره. یه تحریم دولت علیه تولید کنند. ببینید یادمون باشه داریم تحریم داخلی مطرح میکنیم که ایناست که مسائل اصلی ماست. کدوم دولت؟ دولتی که مثلا خودش مصرف کننده عمده کالاهای خارجی مزون دولت دکتر روحانی نیست. همه دولت ها به نوعی کمابیش اینطوری هستن، ولی خب دولت های روحانی و اینا یه خود بیشتر اینطوری هست. مثلا فرض کنید که من رفته بودم یه جایی همین اقتصاد مقاومتی بحثی ارائه کنیم، شرکت ملی نفتکش ایران، بعد رفتم اونجا تو پارکینگشون دیدم چقدر ماشین خارجی، اونا ماشاءالله کارمنداشون مایه دارن و همه ماشین خارجی خریدن. بعد مسئول بسیجشون بعد که جلسه تموم شد اومد گفت که ماشین خارجی رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اینا ماشین سازمانی شرکت ماست. میگفت ماشین سازمانی شرکت ما تویوتا کمریه. آقا چی کار داری میکنی؟ این همه مصرف کالای خارجی. حالا فقط بحث دولت نیست، خیلی دستگاهی دیگه هم اینطوری هست. بعضی دستگاهی آقا اینایی که پیاده میکنید لطفا سانسور کنید اگه خواستید منتشر بکنید، چون این داره زد میشه. دارم عرض میکنم همون جلسه که خدمتتون عرض کردم که مسئولین خرید سازمان های سپاه بودن، معاون پشتیبانی سپاه اومده به ما میگه که آقا بیاید شما یک جلساتی بذارید، مسئولین خرید سازمان‌های ما رو مجاب کنید که کالای ایرانی بخرن. بگیم بابا سردار بیخیال، یعنی چی که مجاب کنید؟ دستور بهشون بدید؟ گفت نه آقا گوش نمی کنن، که گوش نمی کنن. تو خریدا غیر متمرکزه، تو استانا خودشون خرید می‌کنن، سازمان جدا خرید می‌کنن، طرف میره عشقش میشه خارجی می‌خره. حالا خدای نکرده یه وقتی مثلا بورسان تو فلان جور چیزها هم داره. یعنی مسئله اینجوریه، یکی از قائم مقامه، یکی از معاونت‌های صدا و سیما، ما یه قانونی داریم سال 91 تصویب شده بود با عنوان قانونی که از قانون خیلی خوب مجلسه، قانون استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل. اونجا میگه که سازمان‌ها و دستگاه‌های رسمی اینا کالایی که مشابه داخل داره حق ندارن از خارج بخرن. بعد این مقام اون معاونت سازمان صدا و سیما میگفت که تو همین صدا و سیما یه عده همین سرشون که اون قانون دور بزنن، یعنی کالایی که مشابه داخلی داره رو برن خارجیش رو بخرن. یعنی بس فقط دولت این تحریمه دیگه تولید کننده. چرا من میگم آقا اگر خریدار ایرانی نخرید تحریمه، ولی شرکت ایرانی، دولت ایرانی، سازمان وزارتخونه ایرانی، نهاد ایرانی نخرید تحریم نیست. خب این به طریق اولا تحریمه. دولتی که کارهای پیمانکاریش رو به پیمانکارهای توانمند ایرانی نمیدهد و میدهد به خارجی ها، یک عالمه اتفاق افتاده متاسفانه، همیشه هم داره بیشتر هم میشه. تو سال اخیر پاییز 95 بود شرکت ملی نفت ایران یه جلسه، یه مناقصه برگزار کرد برای توسعه یکی از بنیادین نفتی. توی مناقصه ذکر کرده بود که شرکت های ایرانی حق ندارن توی مناقصه شرکت بکنن. شرکت ایرانی هم دادشون در اومده بود، گفت آقا ما که نمیگیم چون ما ایرانی هستیم و توانش رو داریم به ما بدید به دیگران ندید، همچین حرفی که غلط میکنیم بزنیم. داریم میگیم مگر نمیگید رقابت؟ خب بذار من هم رقابت بکنم با خارجیه، اگر خارجیه برنده شد کیفیت کارش از من بهتر بود و قیمتش کمتر بود خب به اون بده طبق قواعد، همون قاعده که بر اساس اون شرکت بریتیش پترولیوم با شرکت توتال رقابت میکنه، با همون قاعده بذار منم با اون رقابت بکنم. خب اگر بازنده شدم خب منو بذار کنار به اونا بده، اگر بازنده شدم خب بده به من. خب تعریف از این بزرگتر، حالا مثالای خنده دارم هست دیگه، مثلا مثلا واگذاری کترینگ قطار شرکت رجا به مثلا شرکت اتریشی، همین آشپزی قطار رو دادن به اتریشی هم مثلا انجام بدن، نمیدونم من هست یا نه، ولی آیه آخوندی اومد تو صدا و سیما رسمی جمهوری اسلامی خبرشو پخش کرد، مصاحبه کرد، گفت داریم آموزم که شرکت اتریشی برای آشپزی از اتریشی آوردی نه؟ بحث همین یک دو سال پیش بود، استان البرز دانشگاه علوم پزشکی استان البرز مدیریت همه آزمایشگاه های دولتی استان البرز رو یک جا واگذار کرد به شرکت ترکیه ای. من تو رادیو گوش میکردم، رئیس انجمن پاتوبیولوژی ایران صحبت میکرد، میگفت آقا به خدا ما تو علوم آزمایشگاهی تو منطقه اولیم خودمون، و چه معنی داره ما این بیاریم به یه شرکت ترکیه ای؟ همون شرکت آذرام که من رفته بودم میگفتن گریه میکردن، میگفتن بابا به خدا این کاری که دارن میدن به خارجا ما داشتیم انجام میدادیم با کیفیت خوب، از ما گرفتن دادن به شرکت کره ای، از اون یکی گرفتن دادن به شرکت رومانیایی. آقا تحریم از این بالاتر ما داریم؟ تحریم دولتی یعنی این که دولت بدهیش رو به بخش خصوصی پرداخت نمیکنه و بخش خصوصی ورشکست میشه. الان دولت داره بیشترش مال زمان احمدی‌نژاده بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاره. این بخش خصوصی ایران مگه چقدر قدرت داره که 50 هزار میلیارد تومان تو ازش بگیری؟ خب از بین میره. طرف اومده بود یه پیمانکاری بود همون زمان های احمد نژاد، من یه استانی رفته بودم همه از اقتصاد معاملاتی داشتیم، این پیمانکار اومد گفت که فلانی من یه پروژه گرفتم از همین استان از دولت دستگاه دولتی، هر چی پول داشتم خرج این پروژه کردم. خودش میگفت ماشینم و خونم رو هم فروختم گذاشتم روش، همین الانم یک عالمه بدهکارم سر این پروژه که انجام دادم. پروژه رو مدت هاست تکمیل کردم و تحویل دولت دادم، دولت پولشو نمیده. پولی که من خرج کردم برای پروژه برجام و خدماتم نمیده، پول من نمیده. بهش گفتم چرا نمیده؟ میگه بودجه نداری. گفتم برو شکایت کن. گفت نمیشه. گفتم چرا؟ گفت محاکم طبق یه قاعده‌ای که داریم یا قانون یا هرچی، محاکم علیه دستگاه‌های اجرایی حکم مالی صادر نمی‌کنن. یعنی میگم من از فلان مثلا وزارت نیرو طلبکارم مثلا 200 میلیارد تومان، هیچ قوه قضاییه هیچ حکم صادر نمی‌کنه علیش. میگه صبر کن تو پولتو بده. شرمنده اخلاق ورزشیتم. هیچ کاری برات نمی‌تونم انجام بدم. بعد دولت هم میگه پول ندارم. خب آقا تحریم از این بالاتر، ما یه وقت حساب کردیم 700 800 هزار نفر از بیکاریایی که سال اخیر داشتیم از این محل بوده. پیمانکار بخش خصوصی، کارخونه بخش خصوصی به دولت فروخته، پولشو بهش ندادن، ورشکست شده، نمیتونه کارگراشو اخراج کرده. ببین آیا دولت یا پول اینا رو بده؟ شما برمیگردید بابا تفلک دولت اینقدر فشار نیارید دیگه، مگه نمیبینید پول نداره؟ آقا من بخش خصوصی، به من چه ربطی داره که دولت پول نداره؟ حالا شما بچه انقلابی دلتون برای دولت میسوزه، من انقلابی نیستم که، من دنبال سودم هم. به من چه ربطی داره که دولت پول نداره؟ آیا دولت برو هزینهات رو کم کن، بگه 400 هزار میلیارد تومان بودجه نداری، هزینهات رو کم کن توی دو سال، سالی 20 هزار میلیارد تومان که میشه 5% کل بودجه، صرفه‌جویی کن، پول منو بده. نه این کارم نمیخوای بکنی، برو خلق پول کن، خلق پول کن، پول من رو بده. مگه بانک مرکز مال تو نیست؟ میتونی پول چاپ کنی دیگه، خلق پول، پول من خلق کن بده. شما برمیگید نه آقا این خیلی کار بدیه، خلق پول باعث تورم میشود، لا سمحالا اصلا این کار رو نمی کنیم. سال 1392 حجم پول بوده 480 هزار میلیارد تومان، سال 1397 شده 1650 هزار میلیارد تومان. چقدر خلق پول شده؟ 1200 هزار میلیارد تا طرف خلق پول شده. آقا این تورم نداشت اون وقت تو این پول خلق کردی؟ اصلا تورم هم داشت به من ربطی نداره، 50 هزار تا بذار روش بشه 1700 تا، بدهی منو بده عزیز من. یه وقتی من یه بررسی فقهی میکردم برای تو دوره کارشناسی ارشد برای درس فقه و اقتصاد، اونجایی که منافع دولت و بخش خصوصی در تعارض قرار میگیره حکم چیست؟ حکم اسلام چیست؟ اول اون چیزی که در ذهن ما بود که نه آقا منافع و مصالح عمومی معلومه که ارجحیت داره. من هر چی گشتم پیدا نکردم همچین چیزی رو. همه جا میگن که دولت باید منفعت بخش خصوصی رو رعایت کنه، باید ایجاد کنه براش. باید تأمین کنه. یه جا طرف داره بازی در میاره، مثلا طرف میگه آقا من میخوام یه اتوبان اینجا بکشم، این خونه تو اینجاست، خونه تو باید برداری. میگه نه آقا، میگه خونت کارشناسی 100 میلیون تومان میارزه، 100 میلیون تومان تو بگیر برو، میخوام اینجا اتوبان بکشم. میگه نه آقا جان من نمیدم. میگه آقا باید 200 میلیون بهت میدم. میگه نمیدم، اینجا خاطره بچگی منه فلان اینه. این عدد رو اینقدر باید فقه اولیه سا، حالا کار ندارم قانون چیکار میکنه، میگه اینقدر باید بالا ببری که واقعا این اون منفعته براش ایجاد بشه که بگه خیلی خوب باشه 1 میلیارد تومان میگیرم، خاطرات کودکیامو فراموش میکنم، صاف کن بعدش برو. خب یه وقت هست نه طرف داره بازی در میاره، مثلا واقعا 1 میلیارد نمیگه مثلا 20 میلیارد، یه وقت اینجوریه که اون بحثش جداست، ولی دولت تو 100 میلیون تومان رو لازم که 1 میلیارد تومان بکنی که منفعت اینو تامین بکنی، بی وجدان بازی در نیار، حق نداری منفعت باش. دولت میگه چون تورم نشه، خب تورم بشه، مسئول تورم که بخش خصوصی نیست که، تویی برو حلش بکنی یه جوره دیگه. و امثال اینها که واقعا لطمه‌ای که از این محل دولت میزنه، لطمه خیلی سنگینی به تولید کننده. حالا بماند تحریم مدیران علیه مردم، مدیری که فاسده. آقا چند درصد مدیرای ما فساد اقتصادی دارن؟ بگید آمار بدید.
99 درصد.
دیگه بالای 90 درصد. دیگه 5 درصد. از کجا میگی 5 درصد؟
اعتقاد داریم به این که اکثر اینجور نیست، ولی اون دقیق خیلی دارن.
این درسته، این بررسی علمی کردیم ما، بین 5 تا 7 درصد مدیرای ما فاسدن. ولی من هر جا میرم میپرسم، تو جلسات مختلف میپرسم، چون میخوام بدونم که برداشت مردم چیه. متوسط برداشت مردم بالای 70 درصده، متوسط از نخبگان و عامه مردم اینا مجموعه میگیریم. من که میگم 5 تا 7 درصد، میگن ای آقا بعد چرا اینقدر زیاده؟ میگن ببین به خاطر اینکه 5 درصد مدیرای کشورم، یا شما میگی 5 درصد مثلا تخم مرغ فروشای کشور فاسدن، 5 درصد مثلا دانشجوی کشور، 5 درصد راننده تاکسی ها، 5 درصد کارمندا. این فرق میکنه با اینکه 5 درصد مدیرها فاسد باشن. بابا مدیر این بمب اتمه، کارمند این خمپاره شسته، نونوا و بقال و فلان و مفسدماش میگه چیکار میخواد بکنه. این مدیره با یه دونه تصمیمش چند صد میلیارد تومان چه چند هزار میلیارد تومان خسارت میزنه یا میدوزه یا هر کاری که میکنه. اما خب 5 درصد تا 7 درصد هم
کابینه رو می
چی؟ کابینه نه، مدیر که میگیم یعنی مدیر کل به بالا. ببینید ما یک مجموعه 25,000 نفری داریم، مدیرای کشوری که میگیم منظورمون ایناست، 25,000 نفر. اینها معادل مدیر کل به بالا هستن.
شما حساب قرمز دارهای
جن خوبه.
همین افرادی که از سمت‌های دولتی رسمی تشخیص داده شده و شما حساب قرمز داره. حالا من فراموش کردم
بدم. من نمی‌دونم شما حساب قرمز یعنی
چی. درد قرمز اسمش هم نه، من به خانم اودی کلی. ایشون برای ما اینا شما حساب ثابت دارن. ماهی اینقدر ان تومن واریز میشه به حسابشون. هیچ ربطی به این چیزا
نمی‌دونم. ایناشو بلد نیستم. ولی رده مدیر کلی و معادلش تو دستگاه حاکمیتی اینا همه به بالا میشن 25,000 نفر. وقتی میگه مدیر، منظور اینا سر رئیس اداره مثلا آب و فاضلاب یه شهرستان کوچیک کسی مدیر حساب نمیکنه. اینا 5 تا 7 درصدشونه. خب یه سری مدیر ما سیاسی کاری میکنن، پست اقتصادی گرفته، همش دنبال کارهای جناحی و فلان اینا. یه سری مدیر ما بی‌کفایت اصلا به درد این کار نمیخوره، چسبیده به صندلی ولکن نیست. تو همین قضیه بازنشستگی شما نمیدونید چه داستانی تو افتاد، زمین و زمان رو گاز میگرفتن تو رو خدا من از این صندلی جدا نکن و بسیار خیلی بحثای دیگه. مجموعاً اینا حالا رو هم دارن، هم پوشانی هم دارن، یعنی مدیری که هم فاسده هم سیاسی کاری میکنن بی‌کفایته. خب اینا مجموعاً هولوش 40 تا 50 درصد مدیرمون اینجوری هستن متاسفانه. حالا یه دولتی میاد 20 درصد میبره بالا، یه دولتی میاد 20 درصد میاره پایین، درست شو از همین چیزا. خب ما گفتیم میتونیم دومین قدرت اقتصادی کشور باشیم، کی میخواد هدایت کنه؟ خب اینا باید هدایت کنن دیگه، وقتی اینا خودشون این شکلی هن. یه تحریم خانوادگی داریم، تحریم والدین علیه فرزندان. آقا چجوری والدین بچه‌هاشون تحریم میکنن؟ مجبورشون میکنن ازدواج کنن. یکی میگفت یعنی پول تو جیبی به بچه‌هاشون نمیدن؟ گفتیم نه، اتفاقا این نیست. ببینید تحریم یک تعریف عقلانی داره. تعریف عقلانی تحریم اینه: حق یک کسی رو ندید میشه تحریم. شما یه حقی پیش من دارید، من به شما ندیدم، میشه تحریم. آقا آمریکا ما رو تحریم میکنه یعنی چه؟ یعنی مثلا من بهش میگم، به آقای ترامپ میگم آقای ترامپ لطفاً سالی 100 میلیارد دلار از خزانه خودت بیا به من بده، بعد طرف میگه نه تحریمت کردم بهت نمیدم. اینه؟ یا نه میگیم آقای ترامپ عوضی من نفت فروختم 100 میلیارد دلار تو حسابای خودمه، پول خودمه، حقمه، بذار حقمو بردارم. میگه نه، این دومی اولی که تحریم نیست. یه کسی رو شما نذارید به حقش برسه یا حقش رو بهش ندید میشه تحریم کردن. یکی از حقوق فرزندان برگردان پدر مادر تعلیم و تربیته. یکی از اقسام تربیت، تربیت اقتصادیه. اگر من بچه‌م رو به لحاظ اقتصادی درست تربیت نکردم که انه تحریمش کردم. بچه میگید حالا اثرش چیه؟ اثرش اینه، بچه میشه 24 سالش، به باباش میگیم که برای این پسرت برای چی زن نمیگیری؟ لیسانس و فوق لیسانس هم داره. میگه که چون بیکاره. میگه خب چرا بیکاره؟ میگه چون کسی استخدامش نکرده. بهش میگه خب چرا بچه تو یه جوری تربیت نکردی کارآفرین بشه، خودش بره کسب و کار را بندازه، لیسانس مکانیک داره، بالاخره یه چیزی بلده، فنی فلانی چیزی. میگه که مگر من باید بچه‌م رو کارآفرین تربیت کنم؟ میگم پس کی باید بچه تو رو کارآفرین تربیت کنه؟ میگه مدرسه و دانشگاه. میگم مدرسه و دانشگاه که قبل از تو تحریمش کردن. یعنی هر آنچه حرف مزخرف و بی سر و تهی که به درد هیچ جای زندگی بچه‌ت نمیخوره داره مدرسه و دانشگاه بهش آموزش میده. اصلا مدرسه و دانشگاه به بچه تو زندگی کردن یاد نمیده که. مدرسه اون ولش، اون که قبل از تو تحریمش کرد اون بماند. تو چرا تحریمش کردی؟ و آیا میدانی آیا پدر عزیز، مادر بزرگوار، که تربیت کارآفرینی بچه از 4 سالگی شروع می شود؟ شما ها می دونید که بچه دارید؟ حالا ممکن شما بگید بچه ها می خواد مثلا طلبه بشه، اصلا نمی خواد کارآفرین بشه، حالا کار ندارید، ولی به دیگران بگید. و اگر من از 4 سالگی رو کارآفرین شدن بچه‌م کار نکنم، به احتمال 50% هرگز بچه‌م کارآفرین نخواهد شد. و من این بحثا که میگم برای پدر و مادر آتیش میگیرم، میگن آقا هیچ کی به ما یاد نداده بچه‌مون رو چجوری کارآفرین یاد بدیم، تربیتش کنیم. میگه خب پدر بزرگوار و مادر گرامی، تو خودت هم تحت تحریم بودی، توی هم که تو این سیستم آموزشی اومدی لیسانس گرفتی، فوق لیسانس گرفتی، دیپلم گرفتی، یک واحد پدر بودن یا مادر بودن کسی بهت آموزش نداده، که بعد در اون یک واحد پدر بودن 10 صفحه گذاشته باشن که پدر خوب بلاز اقتصادی باید چجوری باشه و چیکار کنه، بعد تو اون 10 صفحه 2 صفحه گذاشته باشن پدر خوب بلاز اقتصادی بخواد بچهش کارآفرین بشه چجوری باید باش رفتار بکنه، 2 صفحه نذاشتن. چون اصلا پدر بودن یا مادر بودن قرار نبوده به تو آموزش داده بشه. چرا؟ البته ما یه درسی داشتیم قبلا اسم تنظیم خانواده که چگونه پدر نشویم و چگونه مادر نشویم. ما یه وقت شوخی میکنیم میگیم که خب لامصب یه تنظیم خانوادگی دو بذارید، بگید اگر اولی جواب نداد خدای نکرده پدر شدید، حالا با این بچه‌تون چه غلطی بکنید؟ خب بگید چیکار باید بکنید. خب نمیکنیم این کارها رو. بعد بیکاری میشه که از معضلات اصلی کشور. 7 میلیون نفر ما بیکار داریم. آقا سوال، فرض کنید شما رئیس جمهور، همه میگن که آقا این چه دولتیه ما چقدر بیکار داریم. آقا شما رئیس جمهور خدا وکیلی، مسئله بیکاری چجوری میخواید حل کنید؟ میخواید 7 میلیون نفر آدم استخدام کنید؟ اصلا چنین پولی وجود داره در کشور؟ اصلا وجود داشت باشه؟ ما الان کل استخدام شده های کشور لشکری و کشوری چند نفرن؟ کی میدونه؟ نه بیشتره، لشکری و کشوری حدود بین 4.5 تا 5 میلیون نفر ما حقوق بگیر دولتی رسمی داریم، خب که 1 میلیونشون فقط معلمه. کشور تو این مثل والا بعدا میگن آقا نگید خر در گل، بگید آهو در اصل. این آهو در اصل گیر کرده کشور با این 4-5 میلیون نفر استخدام شده که داره. 7 میلیون نفر اضافه بکنیم بهش، مگه منطقی عاقلانه است؟ همین 5 میلیون نفر باید بشه 3 میلیون نفر، باید خیلی کمتر بشه. پس سیاست شما چیه؟ بله دولت باید بیاد فضای کسب و کار رو مساعد کنه که این ملت بتونن تو اون فضا خودشون کسب و کار ایجاد کنن. اما یه چیزی هم از درون این آدم بیکار باید بجوشه، یا نه دولت همش باید فضا رو مساعد کنه. خب خودش چی؟ آخرش این باید کار بکنه. خب این تربیتش، سوادش، علمش، خب بله اونوش پرورش هم باید درست کنه، ولی من و خانواده‌ام باید درست بشن. یه تحریم جریان‌های سیاسی داریم علیه مردم. جریان‌های سیاسی یعنی چی؟ ببینید این چپیه اون راستیه، این اصلاح طلب اون اصولگراست، هر کدوم میخواد یک حالی از جریان رقیب بگیره، یک لگدی به اقتصاد کشور میزنه. مثلا اون میگیره یارانای اینو خراب میکنه که بگه اون بد بود من خوبم، این میگیره مسکن مهر اونو خراب میکنه که بگه آره من خوبم اون بد بود. اینا میشه تحریم جریان‌های سیاسی. یعنی انگار من تشبیه میکنم، میگم که مردم رو تصور کن تو یک اتاقی نوزادهای کوچولویی که روی زمینن، شیرخوارگاهه، بچه ها رو زمین گذاشتن، دو تا جودوکار سنگین وزن 120 کیلویی اینجا دارن با هم مسابقه جودو میدن، بچه های نوزادم تو روی زمین چیده شدن، این میگیر اونو شتلق ضربه فنی میکنه میزنه رو اونجا، چهار تا این بچه ها له میشن، این میگیره اونو چیز میکنه، این دوتا که نمیخوان بچه ها رو بکشن که دارن با هم رقابت میکنن، این بچه ها زیر دست و بالشون همه دارن له و لبرده میشن. این میشه تحریم جریان های سیاسی. آیه دکتر جهانگیری دو سال پیش بود یه عددی دست، خیلی عدد درسته و فوق العاده دردناکه، میگفت که 500 هزار میلیارد تومان ما پروژه نیمه تمام داریم، 500 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام. آقا بودجه عمرانی کشور چقدره؟ بودجه عمرانی واقعی کشور هیچ وقت از 20 هزار میلیارد تومان بیشتر نمیشه. 20 هزار میلیارد تومان الان امسال 65 هزار میلیارد تومان دولت تو بودجهش گذاشته، همشون میدونن سال دیگه 20 هزار میلیارد تومانش هم تخصیص پیدا نمیکنه. 20 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی واقعی داریم. ما اگر هیچ پروژه جدیدی شروع نکنیم برای اینکه اینها رو تموم کنیم، چند سال باید هیچ پروژه جدید شروع نکنیم؟ 25 سال. یعنی اندازه 25 سال ما پروژه عمرانی نیمه تمام داریم. خب آقای دولت میشه بفرمایید تو چرا پروژه رو شروع کردی که پولش رو نداری که تمامش بکنی؟ شما که احیانا خیال نمی‌کنی که سیستم حسابداری دولت اینقدر بیدار پیکر باشه که طرف پروژه رو شروع بکنه که بودجه‌اش رو نداره، میدونه نداره، اینجوری نیست، حساب کتابش رو دارن. لحظه به لحظه شما از خزانه کل و سازمان برنامه میتونید بپرسید که چقدر بودجه داریم، چقدر پروژه داریم انجام میدیم، همه اینا شفاف شفافه. مسئله چیز؟ مسئله اون تحریم سیاسی است. بخش زیادی از این پروژه ها مربوط به سال هشتم دولت هاست، آخر دولت دوم. این آقای رئیس جمهور میخواد بره، امیدواره بلکه مطمئنه که چهار سال دیگه قراره که رئیس جمهور باشه دوباره. میگه من چیکار باید بکنم؟ باید کاری کنم که مردم طعم خوش ریاست جمهوری من زیر زمونشون، زیر دندونشون بمونه. سال آخر تا اونجایی که میدونه پروژه جدید کلنگ میزنه، خودش و استانداراش و وزیراش و فلان. آقا نداری تو پول بابت این پروژه؟ میگه اشکال نداره، این پروژه رو من شروع میکنم، اینا همشون کد بودجه میگیرن، حالا به این 1% میدم، به اون 2% میدم، به نیکنین 1% میدم فلان، که شروع بشه یه دیوار بکشم فلان بکنه. این کد بودجه که گرفت، دولت بعدی چیه؟ مجبوره تمامش بکنه، کد بودجه گرفته دیگه. بعد دولت بعد که تمامش کرد، به نام کی تمام میشه؟ به نام من تمام میشه که من شروع کردم دیگه، مردم یادشون مونده که من کلنگ زدم این بیمارستان رو، این فلان رو. بعد آخرش چی میشه؟ 4 سال بعد مردم میگن بابا این دولت جدید که کار نکرد، اصلا اهل کار نبود که، فقط کارهای دولت قبل رو تکمیل کرد، به همون رئیس جمهور قبلی رأی بدیم خیلی بهتره. از قضا رئیس جمهور جدید از نظر شالاتان بودن یک ورژن از رئیس جمهور قبلی بالاتره، آپدیت شده، میگه آره اینجوریه، باشه دارم برات، استانداراش و وزراش و فرمانداراش رو مأمور میکنه، میگه برید در کل کشور جار بزنید، هرچه پروژه دولت قبل شروع کرده همش غیر کارشناسیه، همش پوپولیستیه، همش بیفایده است، و میخواد فقط سر شما رو گول بماله که این کار رو کرده، وگرنه آدم عاقل کمچین پروژه انجام نمیده. من همه اونا رو میذارم کنار و الان از اول پروژه های مردمی، پروژه های عالی، پروژه های هلو برای شما شروع میکنم تا بفهمید مزه شیرین خدمت یعنی چی. بعد پروژه خودش رو شروع میکنه، پروژه های نیمه تمام خودش رو با پروژه که نیمه تمام از دولت قبلش به ارث رسیده رو ارث میذاره برای دولت بعدی. این یه گله برف که همینجور داره بزرگتر میشه. دوستان عزیز، ما میتونستیم به جای این 500 هزار تا نیمه تمام مثلا 100 هزار تا یا 200 هزار تا پروژه تمام داشته باشیم. اگر فرض کنیم که اینا متوسط 20% پیشرفت کردن میشه 100,000 تا، متوسط مثلا 40% پیشرفت کردن 200,000 میلیارد تومان پروژه تمام. هر 100,000 میلیارد تومان شما ضرب در 1.5 میلیون فرصت شغلی بکنید، بین 1.5 میلیون شغل تا 3 میلیون شغل فقط از همین محل ما میتونستیم داشته باشیم. اگر به جای اینکه هی پروژه شروع کردن، به جای 500,000 تا پروژه نیم تمام شروع کردن، 200,000 تا 100,000 تا پروژه تمام تحویل کشور میدادیم. آقا تحریم از این بالاتر، یعنی فکر میکنه که ترامپ بتونه همچین تحریمی علیه ما اعمال بکنه؟ هیچ وقت. یکی از بزرگترین تحریم های جریان های سیاسی فتنه 88. من فقط یه 2-3 تا نکته در ارتباط با این قضیه خدمتتون عرض میکنم. من گفتم سال 89 تحریم ها تشدید شد. چرا سال 89 تحریم ها تشدید شد؟ مگه سال 89 انقلاب اسلامی پیروز شده یا چی شده؟ دو تا اتفاق مهم در سال 88-89 افتاده. یکیش جریان بیداری اسلامیه. آمریکایی دیدن که اون اتفاق تمدنی که جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی رقم داره میزنه داره سرعت میگیره، چون در کشور اسلامی داره با شعارهای شبیه به انقلاب اسلامی ایران حرکت شکل میگیره. از طرف انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی داره پشتیبانی میکنه این جریان ها رو. خاطرتون هست شما اون سال ما چیکار میکردیم؟ قشنگ آقا هدایت میکرد، لیدر بود. حالا بماند غیر انقلابی ها قاطع شدن منحرف کردن، ولی این تازه شروع شده. دنیای اسلام داره به هم میرزه. اتفاق دوم فتنه 88 بود. در جریان فتنه 88 چه اتفاقی افتاد؟ ببینید همون سال 88 10-12 ماه کشور به آشوب کشیده شد. به دست چه کسانی به آشوب کشیده شد؟ به دست کسانی که قبلا جز ارکان انقلاب اسلامی بودن، رئیس مجلس بوده، رئیس جمهور بوده، نخست وزیر بوده، سران این کشور بودن. و این اتفاق در یک شهر و دو شهر هم نیست، در خیلی شهر هست، یه روز و دو روز هم نیست، چندین ماه طول داره میکشه. مسجد آتیش میزنن، بسیجی میکشن، نمیدونم چه خبره در پایتخت. و رسانه ها هم خب بالاخره این قضیه دارن بهش دامن میزنن. این غربی ها گفتن ببینید، اولا که به خاطر جریان بیداری اسلامی ما باید توقف این ترمز دستی انقلاب اسلامی باید سریعتر بکشیم، وگرنه دنیا داره از بین میره. آره تحریم رو دارن میگن. از طرف این جریان فتنه بستر رو آماده کردن، بستر خوبیه، فضای خوبیه. چرا؟ میگه که الان که کشور به هم ریخته کافیه ما یه هول بدیم. آقا میگفت که اینها کشور تا لب پرتگاه بردن، این اصطلاح آقاست که میگه آقا فتنه گر فتنه، آقا اینها کشور تا لب پرتگاه بردن، حالا یه هول بدیم. هوله رو گذاشتن تحریم، گفتن چیکار باید بکنی؟ باید کاری کنی خیابونا خالی نشه. فتنه گرا یه چند هزار نفر، مثلا 50-60 هزار نفر آدمای معلوم الحال بودن، خب که این تخ خرابکاری رو میکنن. گفتن خود غربی‌ها سیاسونش میدونستن، بابا این که مردم ایران نیستن که اینا 50,000 آدمای اراذل آباش بالا اینا، من باید کاری بکنم یه 5 میلیون نفر آدم ایرانی بیاد، آدمایی که ریش دارن، خانمایی که احیانا چادر دارن فلان، اینا باید بیان توی خیابون بگن این چه وضعیه. برای این که این جریان فتنه نخواب تحریم های شدید اقتصادی اعمال میکنیم که این معیشت جمع بشه با این قضیه، بگن خب یه انقلابی هم که توسط جریان سبز و فتنه گرا شکل گرفته ما ملحق میشیم، بلکه یه اتفاق بیفته 5 میلیون نفر توی خیابون باشه دیگه انقلاب اسلامی کارش کلن ساخته است. شما یه تحلیلی میکنید تحریم های آمریکایی رو به لحاظ تاریخی، چند درصد تحریم های آمریکایی بعد از فتنه 88 بوده؟ ببینید ما تحریم های آمریکایمون دو تا دسته اصلی، تحریم های کنگره آمریکا، تحریم های رئیس جمهور آمریکا. کنگره آمریکا کلا 10 تا قانون تحریمی علیه ایران داره کلا. خب این 10 تا چند تاش بعد از فتنه 88 بوده باشه خوبه به نظرتون؟ که اصل تحریم های نفتی و بانکی و مالی و فلان اینا همش بعد از این قضیه است. بعد شما میگید نه آقا تصادفی این دو تا با هم رو هم افتادن. تصادفی رو هم افتادن. یک کسی به اسم مارک استیون کرک، یکی از این سناتورهای جمهوری خواه بسیار عوضی آمریکایی، این موتور اصلی تحریم ها توی سنای آمریکاست علیه ایران. این آدم رو من عهد کردم هر جا ببینم بکشمش. یه حرف خیلی بد زده بابت اینکه رفته تحریم کرده، نه اون دشمنه بالاخره، یه حرف بدی زده اون، بابت اون حرف من ازش نمیگذرم. یعنی اگر پیداش بکنم ولو اینکه برم جهنم چون حکم ولی فقی نداره تو فرودگاه خارجی هر شو، عهد کردم اینو بکشم. این سال 2011 اکتبر 2011 با یه مصاحبه میکنه با یه جایی، و اونجا ازش میپرسن که آقا تحریم‌های شما علیه دولت و حاکمیت ایران یا علیه مردم ایرانه؟ خب ببینید اون زمان کلینتون و فلان اینها میگفتن نه ما تحریم‌هامون علیه مردم ایران نیست، ما به مردم ایران مشکل، این تحریم حاکمیت، تحریم دولتیه. این آدم که موتور اصلی محرکه تحریم هاست برمیگرده و میگه که نه، ما مشکل با خود مردم، اصلا مردم ایران رو ما تحریم کردیم، باید کاری کنیم که نان را از دهان مردم ایران بگیریم. این حرفی که این آدم بی‌شرف میگه و بعد توضیح میده، میگه مردم ایران مش وحشیان و اینها میخوان چیز کنن، قصد جان ما رو کردن فلان، که ما به دفاع از خود مردم ایران باید بکشیم. و خیلی سریع مثلا ما با این تحریم نان رو میخوام، و این نان رو از دهان مردم ایران بگیریم، این خیلی مشهور شد اون زمان، سرچ بکنید همین الان میاره. گفتم من این تو رو گیرت میارم آخرش، خب اشکال نداره. من این بحث رو یه جا مطرح کردم، اساتید علوم سیاسی نشسته بودن، بعد اساتید علوم سیاسی که میدونید دیگه خیلی دیپلماتن و خیلی قواعد بین المللی و حقوق بشر و سازمان ملل فلان و بقیه، گفتم آره دیگه همین شما ها هستید کاری میکنید به ما ایرانی، میگن افراطی. گفتم خفشید، هر چی میخوام به شما بگن، من از طرف ملت ایران این آدمو میکشمش. خب پرانتز بسته. این آدم وقتی توی سنا داره استدلال، فیلماش هستو استدلال میکنه که ایران رو تحریم کنن، این تحریم علیه ایران وضع بشه، مهمترین ابزاری که داره به نظر شما چیه توی سنای آمریکا؟ میخواد متقاعدشون کنه که ما رو تحریم کنن. به نظر شما نه، ابزار فیزیکی، عکس ندا آقا سلطانه. این داخل روی مونیتور چیز بگید، آره تو مستندان باوردن چیزشو، میگه که ببینید دختر به این خوشگلی ندا آقا سلطان، این حاکمیت جمهوری اسلامی اینا رو کشته، این رو گرفته کشته فلان کرده، آیا ما نباید اینا رو تحریم بکنیم؟ همه میگن که با ذکر یه صلوات ایران تحریم میکنیم. و اصلا موتور محرک این قضیه فتنه است. میگن که خب حالا در کنارش ما هسته ای رو میذاریم. آقا بحران هسته ای ما دو تا مقطعه، یه مقطعه سال 2004، یه مقطعش هم سال هلوش 2000، یعنی به چیزش بگیم یه مقطع سال 81-82، یه مقطع سال 84-85. سال 85 ما سفر خارجی که می رفتیم، اساتید مسلمون کشور دیگه می اومدن می گفتن آقا این هستیتون رو جمع کنید تو رو خدا. می گفتیم چرا؟ گفت با هر آن ممکنه به شما حمله کنن، اینا میگن اینا بمب‌اتم ممکنه بسازن و فلان اینا. بعد از اون حضور آژانس تو ایران خیلی پررنگ بود. ما سال 88 مثلا سفر میریم، اصلا صحبتی هیچ کس نگران ما نیست، میگه نه با برنامه هستیشون که تحت نظارت و مشکلی نیست، اصلا بحران هسته‌ای ما نداریم. هسته‌ای هم گنجوندن لاش. گفتم حالا هسته‌ای هم بنویسیم، موشکی هم بنویسیم، تروریست هم بنویسیم، اما حقوق بشر علت اصلی تحریم‌های کنگره آمریکا و رئیس جمهور آمریکا چند تا ما رو تحریم کرده؟ 16 تا از اول انقلاب رئیس جمهورای آمریکا ما رو تحریم کردن، دو تاشو خودشون لغو کردن، میمونه 14 تا که این 14 تا در جریان برجام 3 تا نصفش لغو شد که بعد دوباره الان که برجام پاره کردن مگرشه که البته اون 3 تا نصف خیلی مهم نیست. چند تاش بعد از فتنه بوده باشه خوبه؟ 9 تا. 9 تا از 14 تا بعد از جریان فتنه است که باز هم تحریم‌های مالی و بانکی جمع که میکنیم، بیش از 90% کل تحریم‌های آمریکا علیه ما بعد از جریان فتنه و عمدتاً با هدف اصلی تدعیم فتنه بوده، پشتیبانی از جریان فتنه برای اینکه این قضیه مردم بریزن تو خیابون و قضیه رو یک سرش بکنن. تحریم اصلیش روی امنیت سازمان ملل علیه ما هم که قطعنامه 1929 هست، قطعنامه 1929 سال 2010 تصویب شد در شورای امنیت. مهمترین استدلالاتی که در اون جلسه علیه ایران توسط آمریکایی مطرح میشد جریان فتنه بود. میگفتن که دولت ایران داره مخالفینش رو سرکوب میکنه. و اونجا هم شورای امنیت هم با همون ذکر صلوات 1929 رو که شدیدترین تحریم بود از بین اون 6 تا تحریم علیه ما اعمال کرد. خب پرانتز بسته. این تحریم یکی از تحریم های سنگین و جریانی سازه هم تحریم فتنه 88 که بخش از تحریم خارجی. حالا فتنه 88 یه اثر دیگه هم داشت، اثر دومش این بود که سرمایه گذاری مستقیم در ایران رو کاهش داد. کاهش سرمایه گذاری مستقیم منجر به چه میشود؟ منجر به این میشود که در سالهای بعد شما دچار رکود میشید. ببینید میگه که آقا ما چرا الان رکود داریم، چرا الان بیکاری زیاد داریم؟ میگه ببین بیکاری برای اینه که ما مثلا 4 سال قبلش باید سرمایه گذاری میشد تا امسال به تولید برسه نیروی کار استخدام میکنه، سرمایه گذاری مستقیم و سوا در کشور بعد از فتنه به شدت کاهش پیدا کرد. چرا این اتفاق میفته؟ منطقیه دیگه، درسته؟ شما فرض کن که سرمایه گذار هستید، 100 میلیارد تومان پول دارید، سال 88 تصمیم گرفتید سرمایه گذاری بکنید، میبینی که 10 ماه پایتخت این کشور در آشوبه، سرمایه گذاری میکنید؟ نه خدا وکیلی یا من و شما که انقلابی هستیم، شما رو نمیدونم، من باشم نمیکنم، یا تو کشور که اصلا معلوم نیست نظام سیاسیش فردا ساقط میشه پس فردا ساقط میشه، مگه مغز خر خوردم من سرمایه گذاری بکنم؟ نمیکنم، پولم رو نقد نگه میدارم یا حتی از کشور خارج میکنم به صورت ارز. و این میشه یکی از عوامل به اصطلاح رکودی که ما سال 90 و دهه 90 داریم. و از همه اینها بدتر تحریم مصرفین علیه مردم. حیف وقت نیست، وگرنه این دکمه رو فشار میدادم و شما رو میبردم به یک عالم متفاوت که اونجا نه تنها تحریم های عرض به خدمتتون که آمریکا رو فراموش میکنی، که این مواردی که تا اینجا گفتم اینا رو هم فراموش میکنی، مثل قضیه آسمان اول و آسمان دوم و آسمان سوم، ایناست که روایت امام صادق ظاهرن میگه آسمان اول هر چی که شما میبینید آسمان اوله، این نسبت به آسمان دوم مثل یک حلقه است و یه بیابون، بعد آسمان دوم مثل یه حلقه است نسبت به آسمان سوم توی بیابون. و واقعا این درمان گفته نسبت به درمان مطرفین، این مطرفین که خلاصش رو باید براتون گرم، این یک ساعت بحث داره، این دکمه رو شما خودتون بزنید و برید بقیه قسمت ها رو بخونید، فرصت نیست دیگه زمان کم. این مطرفین کیان؟ مطرفین رو سوره اسراء آیه 16 تعریف میکنه، و اذا اردنا ان نهلک قریتن امر را مطرفی ها ففسقوا فیها فعقلها القول و دمرناها یا فدمرناها تدمیرا. اینا کسایی هن که یکی از علل هلاکت قومات به سنت قرآن همین مطرفین هستن، فسق میکنن. و من خودم شخصا برداشتم این که فسق مطرفین از جنس زنا و شراب نیست، اون که فسق مردم کوچه بازاره، فسق اینا فسق اقتصادیه، فسق ارزیه، فسق تجارت، گمرکه، احتکاره، نمیدونم اینجور چیزاست و اینا باعث هلاکت میشن. حالا این مطرفین همیشه هستن، من برداشتم این که سنت الهی این که مطرفین باشن جزئی از جامعه، نه که بخواد، ولی خب این سیستم که خدا خلق کرده اینجوریه. اما حاکمیت ها متفاوتن، یه حاکمیتی هست مطرفین رو میکنه کنج رینگ مثل امیرالمومنین، میگه ببین من که نمیتونم شما رو اعدام بکنم که، چون قانون مجازات اسلامی مشخصه حدود و صورش، بناش هم برای نیست که همه آدمای بد رو ریشه کن بکنه، درسته؟ اون چیزی که ما میفهمیم قانون مجازات اسلامی یه شکل خاصی مجازات وجود داره، اینطوریه که آقا همه خلافکارا، مثلا خلافکاری که متجاهر نیستن و تو خونش نگوش خلاف میکنه، قانون مجازات اسلامی اصلا دنبال تعقیبش هم فرضاً نمیره. این مطرفین رو امیرالمومنین کرده بود کنج رینگ، یک زنجیر هم جورشون کشیده بود، گفته بود اونجا پاتون این بر نمیذارید، بالاخره شما هستید، که بعد حالا بماند اونا خودشون توطئه کردن نکردن که امیرالمومنین رو بردارن. یه حکومت اونجوری برخورد میکنه، یه حکومتی میاد اون مطرفین رو میکنه سران کشور، میذاره مسئول بخش نفت، مسئول بانک، میکنه مسئولین اقتصادی کشور. خب دیگه معلومه چه اتفاقی افتاده دیگه. خب حالا ببینید، ما وقتی تحریم های داخلی و خارجی رو وزن میدیم، ما اگر بگیم 20-80 چجوری گفتیم؟ خب گفتیم، بعد گفتیم
10-90.
نه واقعا تعاونی حساب کنیم که خارجی هم بالاخره خیلی دپرس نشن که بابا اینقدر ما دیگه بی اثر هم نباید باشیم دیگه، 20% برای اونا، 80% برای ما. و حالا اقتصاد مقاومتی اینجا تعریف جدیدی پیدا میکنه، اقتصاد مقاومتی یعنی مذاکره کنیم برای رفع تحریم های داخلی. ببینید حالا من این مذاکره کنیم رو کنایتاً گذاشتم که آقا ما این همه رفتیم وقت گذاشتیم مذاکره کنیم با خارجی، خود جواب نداد، حالا ببینید یه وقت بذاریم مذاکره کنیم با داخلی ها. اما این کنایه بخشش واقعیه، یعنی چه؟ یعنی یه بخشای واقعا با فرهنگ سازی مذاکره، یعنی گفتگو دیگه، گفتگو بکنیم با هم دیگه، حل میشه خیلیاش. مثلا همین بحث تولید کننده، آقا یه تولید کننده خب چرا کیفیت بد دست مردمی؟ چرا احتکار میکنی؟ واقعا جواب میده ها. مثلا شما علما ورود کنید به این عرصه، خدا رحمت کنه استاد ما رو آیت الله مهتوی کنی میگفت که اولین منبری که من رفتم تو کارخونه رفتم، خب یه جوانه کی بود مثلا تازه ملبس شده بود اینا، میگفت مدیر کارخونه گفت حاج آقا بیا کارخونه ما زمان کی میشه؟ رضا شاه میشه کی میشه؟ خیلی قدیمه. هم نماز بخون، نماز جماعت برای کارگرا بخون، و هم این که موعظه کن اینها رو. میگفت ما گفتیم باشه. میگفت بعد من برای اینا میرفتم مثلا روزه میخوندم، امام حسین میگفتم، فلان میکردم. میگفت این رئیس کارخونه بعضی مدت من کشید، میگفت حاج آقا بابا کم امام حسین و عاشورا اینا بگو. گفتم چرا، پس چی بگم؟ گفت ببین بیا از صداقت بگو، از وجدان کاری بگو، از دزدی نکردن بگو. حاج آقا مهدوی برای متعلی میگم، میگفت که حالا من به زبون خودم میگم، این ناکس میخواست با من روحانی بهره‌وری کارخونه‌شو ببره بالا. خب بابا جواب میده به خدا، طرف تولید کننده نماز میخونه. خب یکی بیاد آقا اون روایتی که هست امام صادق حق مؤمن برگردن مؤمن رو میگه، آقا ما فقط یه کار بکنیم. ما نزدیک فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 80,000 تا کارگاه داریم، 80,000 تا پس مدیر کارگاه داریم، رئیس کارخونه داریم. این 80,000 نفر رو یک کار انجام بدیم، فقط یک بار روایت حق مؤمن برگردن مؤمن امام صادق رو برای اینا بخونیم و ترجمه کنیم، حالا اگر تونستیم یه دوزیاتی هم بدیم، خدا شاهد 30%شون تحت تاثیر قرار میگیره. ما انسانیم، ما سنگ نیستیم، یه خورده برای طرف صحبت کنیم تحت تاثیر قرار میگیره. بیایم با مردم تو صحبت کنیم، مصرف کننده بگیم آیه مصرف کننده دقت کنید، خواهش میکنم ما اینجوری صحبت کنیم با مردم، واقعا چه عکس العملی میگیریم. به مردم میگیم فلانی میخوای خودکار بخری؟ من بهت نمیگم خودکار بی کیفیت ایرانی بخر، ولی اینجوری بهت میگم خودکار میخوای بخری، بگو آیا فروشنده لازمه خودکار ایرانی داری؟ اگه خودکار ایرانی نداشت همون خودکار خارجی رو بخر، نوش جونت. خب اما اگر خودکار ایرانی داشت چی؟ نخر. بگو که آیه فروشنده من شیرینم خودکار ایرانی هستن، کیفیت نیست، کاغذ بده من یه تست بکنم اینا مثلا روون می نمیسه یا روون نمیسه. اگر دیدی روون نمیمیسه، خودکار خوب نیست، مثلا خوش دست نیست، فلان، بازم نخر، خارجی ها رو بخر، نوش جونت. اما اگر دیدی خودکار ایرانی داره و روون هم می نمیسه، خوب هم می نمیسه، چی؟ بازم نخر. بگو که شنیدم که تولید کننده ایرانی خیلی بی وجدانن، تحریم میکنن مردم رو. قیمتش چنده؟ اگر قیمتش بد بود، گرون بود، باز هم نخر، خارجی ها رو بخر. اما اگر خودکار ایرانی داشت، کیفیتش خوب بود، قیمتش هم خوب بود، خب اینو بخر. الان من خیلی حرف بدی به این مصرف کننده زدم، بهش گفتم من دارم تو رو به ریاضت میندازم، دارم چیکار میکنم باهاش؟ چند درصد مردم ایران از لیبرال و غیر لیبرال این حرف رو بدشون میاد؟ بگید خدا وکیلی ما اینجوری با مردم حرف زدیم نکردیم. بیایم این با مدیرای بانک ها رو یه تست بکنیم، آقا یکی پیش قدم بشه خدا وکیلی، یه 50 تا مدیرای شعب بانک های قم رو شما میتونید جمع کنید یه جا، ما 3 ساعت باهاشون صحبت کنیم که چرا وام رو فقط باید به تولید کننده واقع بدن، غیر از وامای قرض الحسنه ازدواج اینا دیگه. من قول شرف میدم بهتون که 30%شون از اینجا که خارج بشن میرن توی شعبهشون، وام های غیر تولیدی رو که میدونن طرف تولید کننده نیست، بازی داره در میاره یا فلان، میذارن کنار، تولید کننده رو میارن بالاتر. صحبت کردن با پدر و مادر واقعا جواب نمیده. بیان یاد بدین، بگیم پدر عزیز ببین توی مادر بزرگوار، توی که برای بچت نگرانی که واکسنش دیر و زود نشه، برای 20 سال دیگه شغل بچت نگران نیستی؟ میگه چرا نگرانم؟ میگه خب ببین من بهت یک کلیپ درست میکنم، یک کلیپ 20 دقیقه‌ای، اینو بشین نگاه کن، طبق این با بچت رفتار کن. بخش زیادش هم بازیه که بچت کارآفرین بشه. 4 سالگی این بازی ها، 5 سالگی این بازی ها، 6 سالگی این بازی ها، 7 سالگی این بازی ها، اینا رو انجام بده خلاص. واقعا نمیکنن پدر مادر ما به نظر شما؟ خدا شاهد 90% چی 100% این کار میکنن که بچهشون چیز بشه. بابا جواب صحبت کردم با جریان های سیاسی به خدا جواب میده. آیه حاج آقای رحیمیان رو میشناسی؟ که الان تولیت جمع کردن هستن اینا، قبلا بنیاد شهید بودن اینا، ایشون یه جلسه خصوصی محدودی نشسته بودیم، صحبت پیش اومد راجع به فتنه 88. میگفت یکی از این راهپیمایی، گفت کدوم راهپیمایی بود، حالا نمیدونم روز قدس بود مثلا 13 آبان بود، کی بود، همون سال 88 که این سران فتنه مردم می آوردن تو خیابونا. میگفت من رفتم پیش آقای کروبی خونش، خب آقای کروبی میخواست بیاد، هنوز حسر و اینا اتفاق نیفتاده بود دیگه. میگفت رفتم با آقای کروبی گفتم حاج آقا بابا این کار چیه شما میکنید؟ اینا یه مش ارازل و آباشن، تو بابا برای این انقلاب زحمت کشیدی، تو اینجا زندان رفتی فلان کردی، معتمد امام بودی، معتمد آقا بودی، فلان بودی، این کار چیه میکنی؟ ول کن این جماعت رو. میگفت آقای کروبی منصرف شد از اینکه بره تو راه پیمایی. میگفت گفتم پس نمیرم ولش کن و فلان اینها. میگفت رفتم وضو بگیرم، وضو بگیرم برگردم دیدم 4-5 نفر دورش کردم، خب از اون آدمای عوضی اونوری. میگفت حاج آقا گفت عوامو بیارید، عمامو بیارید، مردم منتظر من هستن، من باید برم. میگفت دیگه من نتونستم جلوشو بگیرم. میگفت حاج آقا فلان شیرش کردم 5 نفر، کسی که واقعا مو ریششو در واقعا برای انقلاب و اسلام بالاخره ما نمیتونیم چیز کنیم. حالا 4 تا خطا هم آدم انسان جایز الخطا است. آیت الله مهتوی کنی همیشه میگفت بابا ما با این آدم تو زندان سرمون رو یه بالش میذاشتیم میخوابیدیم. این آدم زحمت کشته، معتمد امام بوده مدت ها، واقعا آدم ذاتن بدی نبوده که. خب اگر به جای آیه رحیمیان 10 تا مثل آیه رحیمیان ورود میکردن به این قضیه، خب اونا 5 نفر بودن، اینا 10 نفر بودن، اینا آدمای ریشتبیت فلان، خب معلومه جواب میداد. خب این کروبی نمیرفت برای خودش یک ملعون ابدی بکنه و بعد اون اتفاقات بیفته و ما خب نمیکنیم. میخوام بگم که فرهنگ سازی توی همه اینها جواب میده، خب ولی چقدر تا یه حدی 30% 40%، بقیه‌اش چی؟ بقیه‌اش دیگه نظام سازیه. نظام سازی یعنی چه؟ یعنی من باید بیام نظام بانکیم رو اصلاح کنم، باید بیام نظام تعلیم و تربیتم رو اصلاح بکنم، باید بیام نظام تجارت خارجیم رو اصلاح کنم، نظام تولیدم رو، استانداردم رو، نظام حمایت از مصرف کننده تولید کننده، اینا رو باید بیام و اصلاح بکنم. و اینها همش با هم میشه چی؟ میشه اقتصاد مقاومتی. حالا آخرین کلامم این باشه، آقا چرا این کارا رو نمی کنید؟ حرف از این بهتر آقا در زمین اقتصاد کسی بلده بیاد بگه دیگه؟ هر کی گوش میگه آقا خیلی حرف خوبیه، پس چرا نمی کنیم؟ اینا داستان نفوذه. یادتون باشه اول گفتم آمریکایی‌ها 2 تا ابزار دارن برای جنگ اقتصادی، یک تحریم که گفتیم و 2 نفوذ. نفوذ چیکار میکنه؟ نفوذ نمیذاره که شما به سمت راه حل های مبنایی حرکت بکنید. نفوذ رو شما فقط با یک کلمه میشناسید، اون کلمه چیه؟ نمیتوانیم. آفرین. من هر جا که میگم حداقل چند نفری هستن که سریع این رو میگن. نفوذ میگه نمیتوانیم. مثلا میگیم که آقا بیا نظام بانکی رو درستش کنیم، میگه نمیتوانیم. میگیم بیا نظام آموزشی رو درست کنیم، نمیتوانیم. بیا نظام تجاری درست کنیم، نمیتوانیم. خب حالا نمیتوانیم، آیا نفوذ راه حل خوده؟ خیلی خب نمیتونیم، باشه. راه حل تو چیه؟ چیه راه حلش؟ خارج. آفرین. نمیتوانیم خارج. نظام بانکی را نمیتوانیم اصلاح کنیم، بریم دنبال خارجی‌ها که سرمایه خارجی بردارن بیارن. نظام آموزشی رو نمیتونیم اصلاح کنیم، بریم سند 20C بیاریم اجرا بکنیم. نظام تولیدی رو نمیتونیم درست کنیم، بریم مدیر از خارج برداریم بیاریم. همش نمیتوانیم خارج، نمیتوانیم خارج، نمیتوانیم خارج. خب بابا طرف مقابل میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده برای جریان نفوذ در کشور، خب معلومه که جریان قوی میشه. و ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی جریان مطرفین ذیل جریان نفوذ قرار میگیرن، حواسمون باشه. و بعدش به اصطلاح، البته اینا خیلی هم پوشانی دارن دیگه، این جریان مطرفی، این جریان سیاسی، جریان نفوذ، اینا همشون با هم پوشانی دارن. خب من تا اینجا چی گفتم خدمت شما؟ تا الان این رو گفتم، گفتم که 1، همه مشکلات ما ناشی از سرمایه خارجی نیست، 80% مشکلات ما داخلیه، شما اینو قبول کردید. مسئله ما مذاکره حل نخواهد شد. پس اقتصاد مذاکراتی اصولا غلطه. ما باید بیایم سراغ اقتصاد مقاومتی و حالا باید بیایم ببینیم که اقتصاد مقاومتی اصولاً چیست. این دکمه رو ما میزنیم، میایم دوباره سر فهرست. به فهرست که میرسیم، من تا اینجا رو گفتیم، بیان تفصیلی اقتصاد مقاومتی. اینجا یه دکمه ظاهر میشه، این دکمه رو میزنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اما اقتصاد مقاومتی. من تا الان از اقتصاد مقاومتی هیچی نگفتم، از الان شروع میکنیم تا فردا صبح اقتصاد مقاومتی. برید یه دونه چای بخورید و برگردید. یعنی خب هیچ دیگه 6 ساعت ما تموم میشه، به قول چی میگه که ما تازه داشتیم چی میکردیم و فلان میکردیم، تازه الان آماده شدیم که اقتصاد مقاومتی بخونیم. ما از اقتصاد مقاومتی حتی الان هیچی نگفتیم. خب اما فقط بگم خدمتتون محتوا چیه. تعریف و چارچوب تحلیلی کلان آموزهای اقتصاد مقاومتی، مبنای معرفت شناختی اقتصاد مقاومتی و مفهوم اقدام و عمل. اینا هر کدومش یه دکمه جلوشه. شما اون دکمه ها رو که بزنید شما رو میبره اونجایی که اون مبحثه، تا آخرش میرید بعد یه دکمه داره میزنید دوباره شما رو برمیگردونه اینجا، بعد همونطور بحثا رو دونه دونه. این اینا کلا میشه چقدر؟ میشه 150 تا تقریبا پاورپوینت اسلاید. اینها رو شما در واقع مطالعه کردید انشاءالله اگر حال داشتید، بعدش وارد کتاب میشید، کتابی که براتون معرفی کردم. و الان این کجاست؟ این اسلاید ها اینجا هست روی ایتا. این آدرس ایتای منه، تلگرام که گل گرفتیم. ایتا رو که شما وارد میشید جز همون 5-6 تا پست آخر شما یه فایل پاورپوینت پیدا میکنید با عنوان تربیت مدرس درجه 3 اقتصاد مقاومتی. اون رو در واقع دانلود میکنید که همین پاورپوینتیه که من خدمتون داشتم ارائه میکردم. کتاب رو هم که اگر دوست داشتین تهیه میکنید که بخونید. خب و اما بعد آقای رئیس دوره اسم دوستان عزیز رو و کد ملیشون رو به اضافه شماره موبایلشون رو به من میدن، یعنی باید دکتر عباسی میدن که دبیر انجمن هست. یک پیامک برای همه دوستان عزیز ارسال میشه. در اون پیامک میگه که اگر میخواهید آزمون بدهید به این سایت مراجعه کنید. به اون سایت مراجعه میکنید، یه سری اطلاعات شخصی ازتون میگیره، تحصیلاتتون و آدرس و تلفن و فلان جور چیزا، بعد شما رو هدایت میکنه به قسمت آزمون. توی قسمت آزمون 30 تا سوال چهارگزینه‌ای سیستم به صورت رندوم برای شما طرح میکنه. یه بانک سوالات بزرگ داره، 30 تاش رو به اصطلاح از اونجا دستش رو میکنه، سیستم در میاره و تقدیم شما میکنه. شما این سوالات چهارگزینه‌ای رو جواب میدید. 20 تا اگر که درست جواب بدید از 30 تا برای شما گواهی سیستم صادر میکنه به عنوان مدرس درجه 3 اقتصاد مقاومتی و در سیستم ثبت میشید به عنوان عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی و مدرس درجه 3 که از اون به بعد در جریان برنامه‌های انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی قرار میگیرید. سیستم به شما 3 بار اجازه آزمون میده. اگر 3 بار رد بشید دیگه کلا شما رو رفوزه محسوب میکنه و دیگه اصلا اجازه بهتون نمیده. لذا لطفاً وقتی شروع کنید با آزمون دادن که مطالعه کرده باشید، چون بعضی از دوستان بعدن به ما زنگ میزنن. جان منابع سیستم بهتون میگه دیگه، ثبت نام که میکنی نه زمان خاص نداره. فکر میکنم که تا اونجایی که میدونم هر زمانی که خودتون دوست داشتید میدید آزمون میدید. مثلا آماده شدید میدید، چون که سوالا رو رندوم انتخاب میکنه، یه سوال که نیست. یعنی شما ممکنه 5 تاتون آزمون بدید، سوالاتون کلا با هم متفاوت باشه. لذا هر زمانی که آماده بودید وارد سیستم میشید، میگید از آن امتحان بگیر و امتحانا رو چیز میکنه. نه دیگه اوپن بوک نیست، ولی تستیه. اون زمانی هم که به شما میده زمانی نیست که بخواد از کتاب استفاده بکنی. آره اینا همش فنیه و بخواد روش کار شده. اینا عرض به خدمتتون که دیگه چی؟ گفتم دیگه بابا جان کل پاورپوینت و کل کتاب.
استاد اینا فایل داره، تمام فایل ویدئویی داره، پاور که خودش اینا نداره که. کجا با فایل ویدئویشو بگیریم؟
حالا دیگه از فیلم ها که سوال نمیاد.
نه خب این مطرفین فرمودید ببینید این
همه. نه فیلم نیست، اون لینک خود اسلاید هاست. اونو که میزنید شما رو مثلا از اسلاید 20 بر میداره میبره اسلاید 50، سه تا اسلاید به شما نشون میده، دوباره میزنید بعدتون میگردن دوباره همونجا. اینا لینک های خود اسلاید هاست. آره همش فیلمایی که من براتون کلیپایی که پخش کردم تو این نیست که بهش احتیاج نه. حالا آی روحانیه دیگه، گفته که ترمو برداشتیم، چون چن اون سوال نمیدیم. آی روحانی گفت ترمو برداشته میشه و اون سوال نمیدیم. سوال چیزه ولی که اینا ها جی؟ خب من واقعا یادم نیست 300-400 تا سواله و اون رو همین چیز میکنه. اسم کتاب رو هم یک بار دیگه من اقتصاد مقاومتی درآمدی بر مبانی سیاست ها به برنامه عمل انتشارات صدید نمیدونم روی این سایت های کتاب خان گذاشته بودن تا اونجایی که یادم تعدادیش رو تو اقتصاد مقاومتی در این اسمش اینجاست اقتصاد مقاومتی درآمدی بر مبانی سیاست ها به برنامه عمل. این چاپ ششمش رو حتما بگیرید چون چاپ قبلیش اشکال. این چاپ سوم الان تو این عکس هست.